ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایران میگوید از مرزهای کشور در برابر حمله گروه خلافت اسلامی محافظت می‌کند. دادگاه انتظامی وکلا به نسرین ستوده اجازه داد به عنوان وکیل فعالیت خود را ادامه دهد. رئیس اماکن ناجا میگوید اشتغال زنان در کافی شاپ ها و قهوه خانه ها ممنوع است. یک منبع مطلع به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبر داد ایران با اقدامات تأمینی چند لایه در مرزهای مشترکش با عراق امکان نزدیک شدن گروه خلافت اسلامی به مرزهای ایران را کاملا محدود کرده است. بر اساس این گزارش با هر اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران در عمقی تعریف شده و مورد توافق در خاک عراق، نیروهای عراقی با پشتیبانی جمهوری اسلامی مقابله خواهند کرد. این منبع مطلع در مرزبانی شمال غرب کشور همچنین برخی اخبار منتشر شده در مورد درگیری میان گروه خلافت اسلامی با مرزبانان ایرانی را تکذیب کرده است. با رأی دادگاه انتظامی وکلا، نسرین ستوده حقوقدان و وکیل ایرانی میتواند به فعالیت خود به عنوان وکیل دادگستری ادامه دهد. به گزارش رسانه ها در ایران، جلسه محاکمه نسرین ستوده در دادگاه انتظامی کانون وکلا یک شنبه برگزار شد. پیش از این معاون دادستان و سرپرست دادسرای اوین از نسرین ستوده شکایت کرده و خواستار تعلیق وی از وکالت شده بود. روز گذشته دادگاه انتظامی کانون وکلا رأی خود را صادر کرده و آنگونه که رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه فیسبوک خود نوشته است، رأی بدین قرار است تعلیق موقت خانم نسرین ستوده به نظر دادگاه انتظامی کانون وکلا موضوعیت نداشته رد می شود. رئیس پلیس اماکن ناجا با اعلام این خبر که اشتغال زنان در کافی شاپ ها ممنوع است تأکید کرد طبق قانون تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب باشند در داخل قهوه خانه ها ممنوع است. به گزارش تسنیم، خلیل هلالی همچنین اعلام کرده است زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوه خانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در این مکان در این اماکن معرفی کنند. رئیس پلیس اماکن ناجا در مورد اشتغال زنان در سفره‌خانه‌های سنتی نیز گفت با توجه به اینکه خدمات در سفره‌خانه‌های سنتی به خانواده‌ها نیز ارائه می‌شود، تردد خانم‌ها در آن اماکن بلامانع است، ولی ممنوعیت اشتغال زنان در فضای عمومی سفره‌خانه‌ها همچون قهوه‌خانه‌ها است، ولی اشتغال زنان در فضاهایی همچون آشپزخانه سفره‌خانه‌ها ممنوعیتی ندارد. هرمان ون رامپوی رئیس شورای اروپا اعلام کرد مقامات اتحادیه اروپا در حال تدوین طرح‌های پیشنهادی خود برای تحریم‌های جدید علیه روسیه در هفته آینده هستند. رئیس شورای اروپا این سخنان را پس از پایان نشست اضطراری سران اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح کرد. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
بله، روزنامه شهروند در شماره روز یک شنبه خودش گزارشی منتشر کرده تحت عنوان ناگفته‌های صادرات غیرقانونی خاک حاصلخیز جنوب ایران به کشورهای عربی، و در این گزارش اشاره کرده که از چند سال پیش و در سکوت خبری برخی از شرکت‌های بخش خصوصی با چراغ سبز برخی از نهادهای دولتی اقدام کردن به انتقال و صادرات خاک کشاورزی از استان‌های بوشهر و هرمز به کشورهای عربی جنوب خلیج فارس. و البته این روزنامه از قول آقای محمد اسماعیل نیا که نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی هست اشاره کرده که حتی این شرکت‌های خصوصی و بخش خصوصی که در کار قاچاق و صادرات خاک کشاورزی ایران به کشورهای عربی است، این پیشنهاد رو به نمایندگان مجلس هم دادن که شما بیاین و قانونی تصویب کنید ما بتونیم به شکل قانونی این کار رو انجام بدیم. آقای عباس پاپیزاده هم که سخنگوی کمیسیون کشاورزی هست به روزنامه شهروند گفته که تا 8 ماه پیش این کار انجام می‌شده، اما از 8 ماه پیش به دلیل اینکه پیشتر در قوانین جاری در ایران صادرات خاک ممنوع بوده، این کار متوقف شده از سوی دولت و البته روزنامه شهروند تردید کرده در این که آیا این کار همچنان ادامه داره یا نه و خواستار بررسی نمایندگان مجلس و ارائه گزارش رسمی در این باره شده.
روزنامه‌های جوان و کیهان ضمن حمله به کانون نویسندگان ایران خواهان برخورد با این تشکل صنفی نویسندگان شدن. آقای رفیع‌زاده،
بله همینطور هست. امروز هم روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران و هم روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشن، حملاتی رو علیه کانون نویسندگان ایران انجام دادن. روزنامه جوان به بهانه برگزاری مجمع عمومی کانون نویسندگان که جمعه گذشته برگزار شد و هیئت دبیران جدید کانون، بازرسان و ناظران کانون هم در اون انتخاب شدن، این موضوع رو تحت عنوان دوره همی کانون زیرزمینی نویسندگان با چراغ سبز ارشاد توصیف کرده و اشاره کرده که آقای عباس صالحی معاون فرهنگی علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی چندی پیش اعلام کرده بود که اگر کانون نویسندگان بتونه پوست اندازی کنه میتونه بار دیگر فعالیت خودش رو گسترش بده و به شکل رسمی در ایران فعالیت کنه، که حالا روزنامه جوان تاکید کرده که کانون نویسندگان به نوشته این روزنامه از گروه‌های معاند علیه جمهوری اسلامی است و این روزنامه خواهان برخورد با کانون شده. روزنامه کیهان هم که به صراحت در یادداشت کوتاهی که منتشر کرده با تیتر فعالیت پاتوق نویسندگان ضد انقلاب از سر گرفته شد، گفته که مجمع عمومی کانون نویسندگان دور از چشم نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی برگزار شده و به این نکته اعتراض کرد.
روزنامه شرق گزارشی داره از تجمع اعتراض‌آمیز دختران دانش آموز شین‌آبادی مقابل نهاد ریاست جمهوری.
بله، روزنامه شرق امروز گزارش داده که برای سومین بار در سال جاری دختران دانش آموز شین‌آبادی روز گذشته در مقابل نهاد ریاست جمهوری دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدن همراه با خانواده‌هاشون. این روزنامه اشاره کرده که دلیل اصلی اعتراض این دختران دانش آموز که پیشتر در 15 آذر ماه 1391 بر اثر آتش‌سوزی در دبستان انقلاب اسلامی روستای خودشون شین‌آباد دچار سوختگی شدن این هست که دیه این دانش آموزان نصف شده. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی شرکت‌های بیمه گفتن که چون اینها دختر هستن و مؤنث هستن ما نصف دیه رو پرداخت می‌کنیم. دلیل دیگر اعتراضشون همین که وزارت آموزش و پرورش وعده داده بود که برای این بچه‌ها و خانواده‌هاشون مستمری در نظر بگیره که این کار رو هم انجام ندادن.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین روزنامه‌ها جلب شده باشه و این برنامه بتونه همیشه اطلاعات مهم رو به شما ارائه بده.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ماجرای تمدید نشدن ویزای تحصیلی برخی از دانشجویان ایرانی در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌های خاص در نروژ بار دیگر در رسانه‌های این کشور بازتاب یافت. سایت خبری NRK در نروژ روز پنجشنبه گزارشی را درباره یکی از دانشجویان دختر ایرانی این دانشگاه به نام حمیده کفاش منتشر کرده که بر اساس حکم دولت نروژ باید تا 15 سپتامبر، 24 شهریور، خاک این کشور را ترک کند. بیشتر بشنوید در گزارش همکارم بنیامین صدر.
وبسایت خبری و دولتی NRK در نروژ گزارش داد که حمیده کفاش، دانشجوی مقطع دکترای دانشگاه NTNU در نروژ، چند روز پیش نامه ترک کشور نروژ را از دولت آن کشور دریافت کرده و باید تا 15 سپتامبر خاک نروژ را ترک کند. خانم کفاش، آنگونه که رسانه‌های نروژی گفتند، به دلیل تحریم انتقال دانش فناوری هسته‌ای حکم خروج از نروژ را دریافت کرده است. دولت نروژ در حالی با درخواست این دانشجوی ایرانی مبنی بر تمدید روادید مخالفت کرده که حمیده کفاش پیش از این به مدت یک سال در نروژ تحصیل کرده است. در همین حال به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تیوی، حمیده کفاش و شماری دیگر از دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه علم و فناوری نروژ در یک سال اخیر برای تمدید روادید خود با مشکل روبرو هستند. برخی دانشجویان رشته‌های فنی و مهندسی به ادعای مقام‌های پلیس امنیت و مهاجرت نروژ به دلیل احتمال ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران و احتمال انتقال تکنولوژی‌های حساس از ادامه درس خواندن در نروژ منع شدند. این تصمیم دست کم شامل حال حدود 10 دانشجوی ایرانی دکترا و کارشناسی ارشد می شود. خانم کفاش که در دپارتمان علم مواد و مهندسی دانشگاه NTNU سرگرم تحقیق روی پروژه زیست محیطی است، به وبسایت NRK گفته که این موضوع برایش بسیار عجیب است، چرا که او تنها یک دانشجوی عادی است و به گفته خودش هیچ کار اشتباهی انجام نداده است. خانم کفاش بعد از دریافت نامه ترک نروژ گفته که با وکلایش این موضوع را از مسیر قضایی پیگیری خواهد کرد. لیلا سعادتی خبرنگار مقیم نروژ در توضیح تمدید نشدن ویزای دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در نروژ میگوید که این موضوع از 9 ماه پیش به شکل جدی دنبال میشود.
ماجرای اخراج بعضی از دانشجوها و همچنین عدم تمدید ویزاشون از یک سال اخیر شروع شده، به ویژه بعد از روی کار اومدن دولت جدید نروژ. در واقع نامه‌های برخی از دانشجویان دریافت کردن دانشجوی دانشگاه تورنهیم درباره عدم تمدید ویزاشون و اینکه اینها حق ادامه تحصیل در اینجا ندارن. بعد دانشجوان خیلی بهشون حالا شوک وارد شده بود که چرا و به چه علت، یعنی برای سال تحصیلی جدید برای امسال. بعد اینا پیگیری کردن و جالبه که برای هر کدومشون یک جواب ثابت فرستاده شده بود. در واقع همین انتقال فناوری مثلا مرتبط با دانش هسته‌ای به ایران، و وقتی هم که این سر و صدا بالا گرفت، فقط چیزی که پلیس امنیت نروژ رسما اعلام کرد همین بودش که یک تعدادی از دانشجویان از ایران میان در رشته مثلا دکترا یا کارشناسی ارشد اینجا میخوان ادامه تحصیل بدن و اینها بعد برمیگردن ایران و قصدشون این هستش که این دانش مرتبط با فناوری هسته‌ای رو به ایران منتقل کنن و رسانه‌های نروژ هم فقط همین رو اطلاع رسانی کردن.
در ماه ژوئن گذشته تظاهراتی از سوی دانشجویان ایرانی در شهر تورنتهایم که شهری ساحلی در مرکز نروژ است و دانشگاه علم و فناوری نروژ نیز در آن قرار دارد برگزار شد. در حال حاضر حدود 100 دانشجوی ایرانی در دانشگاه علم و فناوری نروژ تحصیل می کنند. فشار نروژ بر دانشجویان ایرانی البته آنگونه که رسانه‌های نروژی گفتند تنها به اخراج برخی دانشجویان تحصیلات تکمیلی محدود نمی شود و پلیس امنیت نروژ از سال 2012 میلادی، یعنی حدود 2 سال پیش، ویزای 10 متقاضی ایرانی تحصیل در نروژ را رد کرده است. مقام‌های پلیس امنیت نروژ میگویند که با توجه به افزایش تقاضای تحصیل از سوی ایرانیان، از اداره مهاجرت خواستند تا برای اجرای تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به این متقاضیان ایرانی ویزا ندهند.
گزارشی بود از بنیامین صدر.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
ادامه خبرها. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین میگوید وضعیت و شرایط در اوکراین به نقطه غیر قابل بازگشت، یعنی درگیر شدن در جنگی همه جانبه، نزدیک می شود. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری اوکراین که در نشست اتحادیه اروپا در بروکسل شرکت کرده بود، گفت که هرچند او به دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای بحران اوکراین امیدوار بود، ولی امروز هزاران سرباز خارجی در این کشور حضور دارند. دولت اوکراین روز شنبه اعلام کرد که نیروهای روسیه وارد خاک اوکراین شدند و همزمان جدایی طلبان طرفدار روسیه توانستند پیشروی کرده و مناطق تازه‌ای را تصرف کنند. این در حالی است که روسیه روز شنبه هر گونه حضور نیروهای نظامیش در اوکراین را تکذیب کرد. خب عزیزان، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.